ساعت 19 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، امروز چهارشنبه 7 آذر 1397 خورشیدی برابر با 28 نوامبر 2018 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله رو تقدیم شما کنیم، همراه میشیم با همکارم مهرداد قاسم‌فر و میشنویم مشروع خبرهای ایران و جهان رو از اون.
سلام رضا به تو و سلام به شنوندگانمون در این بخش خبری در این مجله. حکم پیروز حناچی به عنوان شهردار جدید تهران ابلاغ شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور 2 روز بعد از پایان مهلت قانونی پیروز حناچی را به عنوان شهردار تهران منصوب کرد. سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور بعد از ظهر چهارشنبه گفت که در پی وصول تاییدیه مراجع ذی‌صلاح حکم آقای حناچی صادر شده است. پیش از این گفته شده بود که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر نظر سریع خود را درباره صلاحیت آقای حناچی به وزارت کشور ارسال نکرده است. پیروز حناچی روز 22 آبان در رأی‌گیری شورای شهر با 11 رأی مثبت رقیب خود عباس آخوندی را پشت سر گذاشت و به عنوان شهردار منتخب شورای شهر به وزارت کشور معرفی شد. محمد علی افشانی شهردار پیشین تهران به دلیل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان مجبور شده بود از سمتش کنار بگیرد. وزیر دارایی آلمان پیشنهاد کرده است فرانسه کرسی دائمیش در شورای امنیت سازمان ملل را به اتحادیه اروپا بدهد. اولاف شولتز روز چهارشنبه گفت این اقدام به اتحادیه اروپا اجازه خواهد داد با یک صدا درباره مسائل جهانی موضع‌گیری کند. آقای شولتز همچنین پیشنهاد کرد فرانسه اتحادیه اروپا را در شورای امنیت نمایندگی کند. فرانسه از سال 1945 همزمان با تشکیل شورای امنیت سازمان ملل یکی از 5 عضو دائم آن است. روسیه، آمریکا، چین و بریتانیا دیگر اعضای دائم شورای امنیت هستند. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، فرانسه تنها کشوری خواهد بود که اتحادیه اروپا را در شورای امنیت نمایندگی می‌کند. فرانسه تاکنون به این پیشنهاد آلمان واکنش نشان نداده است. صبح چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر ژنو سوئیس دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که در حاشیه کنفرانس بین‌المللی کمک به افغانستان برگزار شد، دو طرف درباره برجام گفتگو کردند. در بیانیه‌ای که بعد از پایان این دیدار از طرف خانم موگرینی صادر شد، گفته شده که او بر عزم اتحادیه اروپا در حفظ توافق هسته‌ای با ایران تأکید کرده است. خانم موگرینی ادامه پایبندی همه طرف‌ها به مفاد برجام از جمله منافع اقتصادی آن را ضروری دانسته و توافق هسته‌ای را برای امنیت منطقه‌ای و جهانی مهم توصیف کرده است. گزارش از شوش و اهواز حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه برای 24مین روز و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای 19مین روز است. اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت تپه در روز چهارشنبه در شرایطی برگزار شد که به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، فرمانده نیروی انتظامی شهر شوش با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه هر گونه تجمع در سطح این شهر را ممنوع اعلام کرده بود. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. پرداخت کامل دستمزدهای موقت، آزادی اسماعیل بخشی نماینده کارگران و مشخص شدن وضعیت شغلی کارگران فصلی از دیگر خواسته‌های آنان است. همچنین بر اساس گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در راهپیمایی روز چهارشنبه شعارهایی در اعتراض به شرایط خود دادند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار راه اندازی تولید، بازگرداندن مالکیت این مجتمع از بانک ملی به دولت و پرداخت کامل دستمزدهای موقت هستند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خواستار آزادی معلمان بازداشتی، بسته شدن پرونده قضایی فعالان صنفی، تنظیم بودجه کافی برای آموزش و پرورش، بهبود کیفیت آموزش در مدارس دولتی، افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته و شاغل و لغو طرح معلم تمام وقت شد. این تشکل صنفی معلمان در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد، با اشاره به تحسن ماه‌های مهر و آبان معلمان در اعتراض به آنچه کیفیت نامطلوب آموزش و پرورش کشورش پایمال شدن حقوق دانش آموزان و همچنین وضعیت اسفناک معیشت معلمان نامید، مسئولان را متهم کرد که به نوشته این بیانیه به جای توجه به مطالبات فرهنگیان مانند همیشه راه سرکوب و برخورد با فعالان صنفی را در پیش گرفتند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اشاره به این موضوع که گفتگو و همچنین اعتراض به شیوه‌های مدنی و قانونی را حق معلمان و دانش آموزان می‌داند اعلام کرد در صورتی که دولت و مجلس تا یک هفته دیگر گامی برای رفع مشکلات بر ندارند از خانواده دانش آموزان کمک می‌خواهد و خواستار اعتراض گسترده خواهد شد. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مرتضی قاسم‌فر شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه صنعتی فولاد اهواز. وزیر کشور ایران از افزایش خرده سرقت‌ها در کشور خبر داد.
این کار رو فقط مجرمان حرفه‌ای انجام نمیدن، بلکه مردم عادی که زندگیشون با جرم نمیگذره هم مرتکب این اعمال میشن.
حمله پلیس آلمان به یک باند قاچاق انسان و دستگیری تعدادی ایرانی. توافق دولت عراق با اقلیم کردستان برای صادرات نفت از کرکوک. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهد بود. گزارش‌ها از شهر شوش و اهواز حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه برای 24مین روز و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز برای 19مین روز است. اعتراض‌های صنفی این دو واحد کشاورزی و صنعتی در شرایطی ادامه یافته که مقام‌های قضایی و انتظامی در مورد برگزاری تجمع یا بهانه کردن مطالبات کارگری هشدار دادند. بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت تپه در روز چهارشنبه در شرایطی برگزار شد که به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، فرمانده نیروی انتظامی شهر شوش با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه هر گونه تجمع در سطح این شهر را ممنوع اعلام کرده بود. پیش از این نیز آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه تهدید کرده بود که بهانه کردن مطالبات کارگران به گفته او برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران به نقل از شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد که اعضای شورای تامین امنیت شوش در جلسه‌ای با اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه در فرمانداری شهرستان شوش در روز دوشنبه با فشار و تهدید از نمایندگان خواسته بودند پایان اعتصاب کارگران را اعلام کنند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس در مورد اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر کارگران عقیده دارد.
سرکوب به صورت اخراج کارگران معترض از کار یا اینکه حمله به تجمعشون یا تهدید و بازداشت تعدادی از کارگران یک مسئله عمومیه، فقط تو نیشکر هفت‌تپه نیست. ما مثلا شاهد بودیم که تو الان سر و صدا ها زیاد در مورد نیشکر هفت‌تپه یه سری خبرهای کارگری در لفافه قرار گرفته. مثلا کارگران مجتمع معدن مثل میدوک هم 7 نفرشون بازداشت شدن یا 19 کارگر معترض کارخانه روغن‌نباتی جهان از کار اخراج شدن، ولی این تهدیدها کارایی خودش شونو از دست دادن یا اون ترس و جو ارعابی که در بین کارگران ایجاد میکرد خیلی کمرنگتر شد.
بر اساس فیلم های انتشار یافته در شبکه های اجتماعی کارگران نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه شعار میدادند. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. خواسته ای که تاکنون مخالفت دولت حسن روحانی را به همراه داشته است. البته به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه با اشاره به اینکه در برخی از واگذاری ها به بخش خصوصی مشکلاتی مانند شرکت نیشکر هفت تپه به وجود آمد، گفت دولت استاندار و برخی وزرای زیر ربط را مأمور کرد تا تیم ارزیابی بفرستند تا کارگران به حق خود برسند و کارخانه نیز به تولید خودش بازگردد. اما او اشاره نکرد که آیا برنامه‌ای برای بازگرداندن مالکیت این مجتمع بزرگ کشاورزی صنعتی به دولت وجود دارد یا خیر. شرکت نیشکر هفت تپه در زمستان سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران نیشکر هفت تپه همچنین خواستار پرداخت کامل دستمزدهای معوقه خود هستند. تا کنون 2 ماه از 4 ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت شده است. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلا، کارگران نیشکر هفت تپه خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی کارگران فصلی این شرکت هستند. آزادی اسماعیل بخشی از نمایندگان زندانی کارگران و انجام رتبه بندی شغلی در شرکت نیشکر هفت تپه از دیگر خواسته های کارگران است. در همین حال فیلم‌ها و تصاویر انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در خیابان‌های اهواز است. کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی از جمله شعار می‌دادند:
ما کارگران علی پیش زد ما می‌زنیم، ما کارگران علی پیش زد ما می‌زنیم.
بر اساس گزارش‌ها کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار راه‌اندازی تولید، بازگرداندن مالکیت این مجتمع از بانک ملی به دولت و پرداخت کامل دستمزدهای معوقه‌شان هستند. مدیرعامل این شرکت روز دوشنبه اعلام کرد که پس از فروش محصولات این مجتمع 1.5 ماه از 3 ماه دستمزد معوقه آنان پرداخت خواهد شد. در این حال دولت حسن روحانی با تغییر در مالکیت این مجتمع بزرگ صنعتی مخالفت کرده است. در همین حال شماری از دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران روز چهارشنبه در تجمعی از خواسته‌های کارگران اعتصابی در استان خوزستان حمایت کردند.
فرزند کارگرانی کنارشان میمانی، فرزند کارگرانی کنارشان میمانی، حسرت خوزستان الگوی زحمت کشان، حسرت خوزستان.
پیشتر هم کارگران شرکت آریان فولاد در بوئین زهرای استان قزوین روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان از کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فولاد ایران و شرکت نیشکر هفت تپه حمایت کرده بودند. قبل از این هم شماری از تشکل‌های کارگری، کارگران کارخانه‌های مختلف، تشکل‌های معلمان و بازنشستگان و همچنین دانشجویان 4 دانشگاه در تهران، زنجان و اهواز از کارگران حمایت کردند. تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن کلن آلمان که اخبار کارگری در ایران را پیگیری می‌کند، درباره همبستگی‌های اخیر از جمله همبستگی بین کارگران مناطق مختلف ایران می‌گوید:
جنبش کارگری در هفت هفته تونسته فصل نوینی از تحولات کارگری رو در ایران رقم بزنه. این اتحادی که حالا این مدت شکل گرفته، مطالباتی که دارن از جمله این که خصوص سازی رو خواستن لغو کنن و دستمزدشون رو بتونن پس بگیرن، باعث شده که بخشای وسیعی از جنبش کارگری از معلمان و دانشجویان، احزاب و سازمان‌ها گرد این مطالبه متمرکز بشن. یعنی دقیقاً اتحاد داره شکل میگیره، تمرکز داره شکل میگیره و در نهایت برایندی که حاصل میشه یک اتحاد ملی.
اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در جهان نیز بازتاب یافته است. در این ارتباط کنفدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع کشاورزی و غذایی و خدمات همراه با اتحادیه معلمان ایران و گروه ایران پروتست ایتالیا از خواسته‌های کارگران معترض حمایت و 2 ساز سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از برخورد با آنان انتقاد کردند.
ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و گروه صنعتی فولاد اهواز، گزارش همکارم روزبه بلهری بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
گفتمش 3 تا دروغ بگو. گفت بانک رفاه کارگران.
آیا این مسئولین نظام خودشونم خانواده دارن که شرمنده روی خانواده خودشون بشن؟ برای من جای سواله.
در طول حکومتتون هر اعتراض کوچیکی رو که حق شهروندان ایرانی بود رو به خاک و خون کشیدید، موی جوانان تراشیدید، آفتابه به گردنشون انداختید، تحقیرشون کردید و همه اونها رو مخل نظم اجتماعی خوندید. کدوم نظم رو شما داشتید که بقیه مخلش باشن؟ کشتار، اعدام، قتلای زنجیره‌ای، فقر و فلاکت و بیسامانی که برای مردم به وجود آورده بودین. الان هم کارگران بلند شدن و شما میخواهید اونها رو دستگیر کنید که نظم اجتماعی رو به هم زدن؟ نه، اصلا این برهم زدن نظم اجتماعی نیست، این انقلابی است که کارگران شروع کردن و تا آخرش هم خواهند رفت.
آنهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، گیلان، مازندران، خراسان جنوبی، خراسان مرکزی، خراسان شمالی، سیستان، بلوچستان، مرکزی، قم، البرز، تهران و دیگر استانها از مردم قهرمان استان خوزستان درس بگیرید. ببینید چگونه از حق و حقوق به باد رفتشون دفاع میکنن، به خیابون اومدن. شما منتظر چی هستید؟ منتظرید که لباسهای تنتون رو هم از تنتون در بیارن؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه از افزایش سرقت‌های خرد در کشور خبر داد و گفت که این موضوع در دستور کار شورای امنیت ملی کشور قرار گرفته است. در ماه‌های اخیر روایت‌های متعددی از افزایش میزان سرقت‌ها در ایران منتشر شده بود. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
شبکه‌های اجتماعی این روزها پر از روایت‌های مختلف درباره افرادی هستند که یا شاهد سرقتی بودند یا خود تومه سارقان قرار گرفتند. روایت‌هایی که نشان از افزایش چشمگیر پدیده سرقت‌های خرد در ایران دارند. سرقت‌هایی که در قالب‌های مختلف مانند زورگیری، کفزنی یا دزدی‌های متداول اموال روی می‌دهند. این صدای یکی از آنهایی است که شاهد اتفاقی کم سابقه از این نوع بوده است. او ترجیح می‌دهد نامش برده نشود.
یکی دو هفته پیش پدر خانم من که حدود نزدیک 70 سالشه و بازنشسته است، چند سال پیش هم جراحی قلب باز کرده، اما به خاطر گذران زندگیش روی تاکسی کار میکنه تو خیابون آبان سمت کریم خان، حالش بد میشه، فش قلبش اذیت میکنه چون به حال سنش هم بالاست، کار از یادم بهش فشار میاره، مجبور میشه میزنه کنار خیابون پشت فرمون نیمه داری حالش جا بیاد که یه جوانی رد داره رد میشه از کنار تاکسی، متوجه حال پدر خانم من میشه، نگاش میکنه میگه که حاجی چطوری، حالت خوبه، مشکلی داری؟ حاجی هم که پدر خانم ما باشه میگه که آره یه کمی قلبم اذیت میکنه و این حرفا. پسرم در کمال خونسردی گوشی موبایل در واقع پدر خانم من رو که دو دستش بوده ازش میخواد و امان خدا.
افزایش خرد سرقت‌ها مورد تایید مسئولان دولتی و امنیتی ایران هم هست. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه در پایان نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با تایید افزایش این گونه سرقت‌ها از بررسی آن در شورای امنیت کشور از نهادهای زیرمجموعه وزارت کشور خبر داد. پیش از او هم برخی فرماندهان پلیس از افزایش سرقت‌های خرد در مقایسه با سرقت‌های خشن و مسلحانه صحبت کرده بودند. سرتیب حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران یک ماه پیش گفته بود میزان سرقت‌های خرد افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. هم او و هم وزیر کشور افزایش این گونه سرقت‌ها را با مسائل اقتصادی مرتبط دانستند. فرمانده پلیس تهران حتی بیشتر شدن نگهداری سکه، طلا و ارز در منازل را از عوامل افزایش یافتن میزان سرقت از منازل دانسته بود. حسین قاضیان جامعه شناس در تحلیل افزایش سرقت‌های خرد عوامل دیگری چون گسست‌های اجتماعی را در کنار بحران‌های اقتصادی در افزایش میزان سرقت‌ها مؤثر می‌داند.
وقتی کلاً جرایم خرد افزایش پیدا می‌کنه، یک معنیش اینه که تعداد مجرمانی که مرتکب شدن افزایش پیدا کرده و معنی دیگه این حرف اینه که این کار رو فقط مجرمان حرفه‌ای انجام نمیدن، بلکه مردم عادی که زندگیشون با جرم نمیگذره هم مرتکب این اعمال میشن و خب این نشون دهنده اینه که تعداد مجرمان وقتی زیاد میشه، یعنی ماموران نظارت هم به اندازه کافی نیستن که بتونن جلو این جرم‌ها رو بگیرن و معنی بدترش اینه که اتفاقا گسست اجتماعی ایجاد شده و هر کسی در واقع میتونه دیگری رو مورد هجوم قرار بده، حالا از طریق اموالش یا هر چیز دیگری. و البته همیشه فشارهای اقتصادی هم در این زمینه موثر هست که آدم‌ها رو بر بیانگیزونه به اون موضوع و اون موضوع گسست اجتماعی هم کاملا با مسائل اخلاقی ارتباط داره، یعنی چیز مشترکی که همه ما رو به دور هم جمع کنه و اون ارزش‌های مشترک ما رو وادار کنه مطابق قواعدی رفتار بکنیم و به دیگران تعرض نکنیم. ولی به هر حال وجود جرائم خرد گاهی اوقات خیلی خطرناکتر از تعداد مجرمان حرفه‌ای است که در یک جامعه وجود دارن، چون نشون میده که هر کس دیگری که آدم عادی است در زندگی بالقوه میتونه مرتکب جرم بشه و اعتماد اجتماعی به این ترتیب کاهش پیدا میکنه.
در سالهای اخیر گزارش‌های منتشر شده درباره میزان سرقت‌ها در ایران روندی افزایشی را نشان می‌دهند. به عنوان مثال در سال 1395 مطابق گزارش مرکز آمار ایران بیش از 585,000 فقره سرقت در کشور ثبت شد که نسبت به سال 1390 7% افزایش نشان می‌دهد. محمد رهبر روزنامه‌نگار تصمیم به ارجاع موضوع سرقت‌های خرد به شورای امنیت کشور را نشان از افزایش بسیار زیاد این نوع سرقت‌ها می‌داند که منجر به ورود نهادی امنیتی به این موضوع شده است.
من فکر می‌کنم آمارهای خیلی عجیب و غریبی در این باره هست که منتشر نمی‌شه و همین آمارها و این ناامنی اجتماعی باعث شده که کار به شورای امنیتی کشه و بین خودشون تصمیمی در این خصوص بگیرن، چون ناامنی های این شکلی بعداً به جاهای باریکتر میرسه و ممکن هستش که کشور بیش از اینی که هستش دچار تشتت و بحران بشه.
اما آیا ارجاع به نهادی امنیتی میتواند راه حلی برای مشکل سرقت های خرد باشد؟ حسین قاضیان:
ریشه این مثلا گسست اجتماعی، یعنی سست شدن پیوندهای افقی در جامعه، کاهش اعتماد اجتماعی و البته عدم وضعیت مناسب اقتصادی برای طبقات پایین‌تر جامعه است. اینها چیزهایی نیستش که با اقدامات امنیتی قابل رفع باشه. اقدامات امنیتی میتونه تعداد ماموران رو زیاد بکنه و ممکنه تا حدی در مواردی بتونه از تعداد جرائم خرد کم بکنه، اما نمیتونه به طور قاطع با گسترش جرائم خرد مبارزه بکنه.
مقام‌های قضایی ایران پیشتر گفته بودند که اجرای احکام در زمینه سرقت بیشترین سهم را در میان پرونده‌های قضایی دارد، به گونه‌ای که 1/4 کل پرونده‌های قضایی به اتهام سرقت اختصاص دارد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و اما علیرضا رضایی، طنزپرداز و نویسنده ایرانی، روز گذشته در پاریس در سن 44 سالگی درگذشت. آقای رضایی سابقه همکاری با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا، وبسایت توانا و وبسایت حلزون را داشت. او همچنین برنامه‌ای به نام شفافسازی تهیه می‌کرد که در وبسایت یوتیوب بیش از 50,000 بیننده داشت. همکارم سمیرا قرایی نگاهی کرده به زندگی علیرضا رضایی.
علیرضا رضایی طنز نویس و از پیشگامان وبلاگ نویسی ایران بعد از ظهر سه‌شنبه در شهر لیل فرانسه در تبعید اجباری درگذشت. آقای رضایی متولد اسفند ماه سال 53 بود و به گواه نوشته‌های پیشینش در توییتر به تازگی عمل قلب انجام داده بود و در قلبش به گفته خود فنر گذاشته بود. علیرضا رضایی در ماه‌های پس از خرداد سال 88 با اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب گسترده روزنامه‌نگاران و نویسندگان از ایران گریخت، به اربیل در عراق رفت و سرانجام خود را به فرانسه رساند. او باز هم به گواه نوشته‌های پیشینش همواره دلتنگ ایران و بازگشت بود و در توییتی به مرگش اشاره کرده و خواهان دفنش در ایران شده بود. طنز آقای رضایی هم بر محور مسائل سیاسی و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌چرخد و هم بر محور مسائل دینی و مذهبی که به دلیل داشتن خانواده مذهبی به خوبی با آنها آشنا بود. آن بخشی از کارهای علیرضا رضایی که باورهای مذهبی را نشانه گرفته است تا حدود زیادی جنجالی است و در برخی موارد مشخصاً پیامبر اسلام یا علی ابن ابی طالب را نشانه می‌رود. جلال سعیدی، طنز پرداز رادیو فردا، علیرضا رضایی را چهره خاص در صحنه طنز ایران می‌داند.
علیرضا رضایی شاید یکی از خاص‌ترین چهره‌های طنز ایران بود، به خاطر اینکه علیرضا اصولاً خاصگاه طنز نویسیش و طنازیش از رسانه نمی اومد، برخلاف خیلی از بچه‌های دیگه جامعه طناز ایران. علیرضا اصولاً متعلق به نسل طلایی وبلاگ نویسی ایرانیه که از دهه 80 شمسی رشد کردن و کارهای بسیار خارق‌العاده‌ای در دنیای وبلاگ در دوره اوج وبلاگ نویسی خلق کردن و هنر علیرضا رضایی به عنوان یک طنزنویس بازی بسیار ماهرانه و متبحرانه روی مرز طنز و فکاهه یا طنز و هجو بود. بسیار این کارو خوب بلد بود، بسیار یعنی به راحتی رد می‌شد از این مرز و خیلی هوشمندانه برمیگشت و در عین حال بلد بود که چطوری قمبارترین حرفا رو با زبان طنز بزنه.
برنامه شفاف سازی تولیدی مستقل از علیرضا رضایی بود که پس از توقف فعالیت‌هایش برای صدای آمریکا آن را تهیه کرد. او در صدای آمریکا از سال 88 متون برنامه پارازیت با اجرای کامبیز حسینی را می‌نوشت. پارازیت از نخستین برنامه‌های طنز سیاسی تلویزیونی است که با اقبالی گسترده مواجه بود. بعد از پارازیت علیرضا رضایی در تولید برنامه آنتن با صدای آمریکا همکاری می‌کرد. علیرضا رضایی همچنین استنداپ کمدی سیاسی و مذهبی نیز اجرا می‌کرد. شاید بتوان گفت استنداپ کمدی‌های او از این منظر حائز اهمیت هستند که اجرا کننده‌اش تمام زندگی خود را تا پیش از یک حادثه مهم سیاسی و تعیین کننده در ایران گذرانده است و ریشه قوی در فرهنگ و باورهای معاصر ایرانی دارد. اما سال 88 و تبعید اجباری آقای رضایی، او خود در گفتگوی با کامبیز حسینی در برنامه پارازیت آنچه که بر سرش آمد پس از سال 88 را اینگونه شرح می دهد.
چی شد که از ایران اومدی بیرون؟
من خیلی بد شد اومدم بیرون، یعنی من بعد از 88 و این چیزا خودم هنوز سرگردانم بین این که شاید نمیومدم، نمیدونم. طبیعتا هر کسی که بعد از 88 و مرتبط با وقایع 88 از ایران اومده باشه بیرون، مشخصه که چجوری و چه اتفاقاتی حدودا افتاده براش یا چه چیزایی تهدیدشون کرده. من تهدید مستقیمی برای خودم شخصا من وجود نداشت، اما کسانی به من توصیه کردند که من در اون زمان ترجیح دادم که به توصیهشون عمل کنم.
یعنی در خطر بودی تو ایران؟ چرا؟
من خطری حس نمی‌کردم واقعا. همین الان من تو فرانسه هم که نشستم به من میگن که در خطری، ولی من هیچ‌وقت حس نکردم.
در گذشت علیرضا رضایی انتقادهای را نیز در رابطه با کار او در پی داشته است، انتقادهایی که بیشتر به جهت‌گیری‌های سیاسی او یا رأی دادن اش به حسن روحانی در سال 1396 برمی‌گردد. گذشته از این دست انتقادات، قشر سنتی و مذهبی ایران نیز علیرضا رضایی را بابت دست انداختن دین اسلام، پیامبر یا علی ابن ابی طالب چهره مردود خوانده است. یکی از خبرنگاران خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در واکنش به خبر درگذشت آقای رضایی در صفحه توییترش نوشته است که او حتی که به پیامبر است و شایستگی دفن در ایران را ندارد. وبلاگ علیرضا رضایی با نام تنظیم با تی دستدار و نشر آثار علیرضا رضایی آرشیوی کامل است از تمامی آثار او در یک دهه گذشته که همچنان موجود و در دسترس است. آثاری که میتواند برای هر فارسی زبانی به لحاظ گوناگونی سرگرم کننده باشد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
مجله شامگاهی رو پی میگیریم با خبری از ایران. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه گزارش داد که چند ساعت پس از پایان مرمت آسیب‌های وارد شده به خط لوله انتقال آب به یزد، 5 تیر برق هم کاملا تخریب شده و 25 تیر برق دیگر هم از سوی کسانی که معترضان نامیده شده صدمه دیده. علیرضا کربلایی رئیس اداره روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه یزد گفته که تا پنجشنبه انتقال آب به یزد اتفاق نخواهد افتاد. بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
تیرهای برق مربوط به خط انتقال آب از استان اصفهان به استان همسایه‌اش یزد دوباره و برای 26مین بار طی یک سال اخیر تخریب شدند و یا صدمه دیدند. پیش از این و در موارد مشابه برخی از رسانه‌ها و مقام‌های دولتی انگشت اتهام را به سوی کشاورزان اصفهانی نشانه رفته بودند که به قطع حقابه و انتقال آب از استان خود به استان یزد معترضند. کشاورزان شرق اصفهان که معیشت آنها به دلیل خشکسالی دچار مشکل جدی شده، در سال‌های اخیر بارها به انتقال آب به یزد اعتراض کردند. در این ارتباط به تازگی کشاورزان غرب اصفهان نیز به دلیل مشکلات ناشی از کم آبی به این اعتراض‌ها پیوستند. در این میان مقام‌های دولتی بارها گفتند که بیش از 95% از آب انتقالی به استان یزد برای مصرف شرب است و بقیه به مصرف بخش صنعت می‌رسد. اما این توضیحات مانع از اعتراض‌های کشاورزان اصفهانی نشده است که حقابه خود را می‌خواهند و دولت را مسئول وضع پیش آمده برای خود می‌دانند. خشکسالی و پروژه‌های مختلف انتقال آب از شهرهای مختلف ایران سال‌هاست که درگیری‌ها و اعتراض‌هایی را در مناطق مختلف ایجاد کرده است، از جمله مقام‌های دولتی به کشاورزان معترض اصفهانی نسبت به انتقال آب زاینده رود به یزد وعده دادند که با بهره برداری از تونل سوم کوهرنگ مشکل آنان حل می‌شود. اما در مقابل مردم شهرهای استان چهارمحال و بختیاری بارها در اعتراض به طرح‌های انتقال آب کوهرنگ به استان اصفهان تجمع کردند. دیگر طرح‌های انتقال آب بین شهرها و استان‌های مختلف ایران از جمله پروژه‌های انتقال آب از خوزستان، طرح‌های انتقال آب و کم آبی در یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد، برازجان در استان بوشهر و کازرون در استان فارس نیز اعتراض‌هایی را به دنبال داشته است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیش از این در مرداد سال جاری گفته بود که در 5 ماه نخست امسال دست کم 20 اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب در ایران وجود داشته است. وزیر کشور ایران همچنین گفته بود که اگر خشکسالی ادامه پیدا کند 5 سال دیگر چهره ایران از همه نظر تغییر خواهد کرد و همچنین ایران در 10 سال آینده با فاجعه بزرگ مواجه می شود.
گزارش همکارم روزبه بلحری بود. ساعت 19:30 است و وقت تهران. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. وزیر خارجه آلمان پیشنهاد داده که فرانسه کرسی دائم خود در شورای امنیت سازمان ملل را به اتحادیه اروپا بدهد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور 2 روز پس از پایان مهلت قانونی پیروز حناچی را به عنوان شهردار تهران منصوب کرد. صبح چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ژنو سوئیس دیدار و گفتگو کردند. گزارش از شوش و اهواز حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای 19 روز است. پیام درفشان وکیل مدافع یکی از متهمان اعتراض‌های دیماه سال 96 در شازنده عراق از برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده خبر داد. انفجار یک کامیون باری حامل مواد شیمیایی در یکی از شهرهای شمالی چین دست کم 23 کشته و 22 مجروح بر جای گذاشت. نشست 2 روزه طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه روز چهارشنبه در شهر آستانه قزاقستان آغاز شد. مهدی کیایی دبیر کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی از تکذیب چندین امضا در نامه موسوم به استیضاح علی لاریجانی خبر داد. اسدالله عسگرولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از حل مشکلات بانکی بازرگانان ایرانی با چین خبر داده است. و با اعلام نتایج رأی‌گیری در ایالت میسیسیپی آمریکا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به پایان رسید. در واکنش به انتشار خبری در خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران درباره آنچه که نفوذ در حوزه کنترل جمعیت خوانده شده بود، مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه هفته جاری به طعنه از این خبرگزاری خواست به امنیتی کردن حوزه محیط زیست تنها قناعت کند. جزئیات بیشتر از همکارم هانا کاویانی.
خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه از بازداشت شماری از افراد در حوزه کنترل جمعیت از سوی یکی از نهادهای امنیتی خبر داده و آن افراد را نفوذی معرفی کرده است. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در واکنش به این خبر، این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران را متهم کرد که پس از امنیتی کردن حوزه محیط زیست که به بازداشت و حبس چندین نفر انجامیده، اکنون به سراغ حوزه دیگر رفته است. خبرگزاری فارس نوشته بود شنیده شده یکی از نهادهای امنیتی کشور با همکاری دستگاه قضایی تعدادی از عناصر به گفته این خبرگزاری نفوذی در حوزه کنترل جمعیت را بازداشت و احضار کرده است. به گزارش فارس، فردی دو تابعیتی با نام اختصاری میم ب که مدت‌ها تحت عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کرده بازداشت شده و برخی افراد دیگر هم چندین مرتبه احضار شدند. این خبرگزاری اضافه کرده است که این افراد با اقدامات شبکه‌ای خود در پوشش فعالیت‌های علمی، اقدام به نفوذ در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و مانع آفرینی در برابر اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام در زمینه جمعیت کردند. این خبرگزاری نزدیک به سپاه اضافه کرده که این افراد با نفوذ در برخی نهادها مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری اقدام به ممانعت از تحقق صحیح سیاست های کلی نظام می کردند. اشاره این خبرگزاری به تغییر سیاست های جمهوری اسلامی در زمینه کنترل جمعیت به دنبال دستور آیت الله خامنه‌ای است که پس از انتشار آمار کاهش جمعیت جوان ایران و تمایل شهروندان به فرزند آوری اتخاذ شد. سیاست کنترل جمعیت در ایران با شعارهای دو بچه کافی است و زندگی بهتر فرزند کمتر از سال 1368 تبلیغ می شد و حتی از سوی روحانیون نیز مورد تشویق قرار می گرفت. با این حال آقای خامنه‌ای در چرخشی ناگهانی تمایل به تعداد فرزندان کمتر را عارضه دانست و در پیامی به همایش تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه این پرسش را مطرح کرد که چرا زن به شکلی و مرد به شکلی از فرزند داشتن پرهیز می کنند. رهبر جمهوری اسلامی در سال 92 برای نخستین بار موضع‌گیری سالهای قبل خود درباره کنترل جمعیت را اشتباه خواند و پس از آن فرمانی با عنوان سیاست‌های کلی جمعیت را به سه قوه ابلاغ کرد. حال در حالی خبرگزاری‌های نزدیک به دستگاه‌های امنیتی از بازداشت و احضار گروهی که مرتبط با تحقیقات در حوزه کنترل جمعیت هستند خبر می‌دهند که هنوز هیچ مقام قضایی به طور رسمی این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما دولت عراق اعلام کرده که صادرات نفتی که در استان کرکوک هست و مورد مناقشه بود، با توافقی که با اقلیم کردستان به دست اومده از سر گرفته شده. در این میان گزارشایی هم از توافق میان بغداد و تهران برای انتقال بخشی از نفت کرکوک به ایران منتشر شده. چه توافقی در این میان منعقد شده رو میشنویم از همکارم ایلیا جزاری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
26 آبان گذشته عراق از سرگیری صادرات نفت از شهر کرکوک واقع در شمال شرق این کشور را آغاز کرد، اقدامی که در نتیجه توافق با اقلیم کردستان صورت می‌گیرد. بیش از یک سال بود که صادرات نفت از کرکوک متوقف شده بود. توافق اعلام شده می‌گوید که نفت کرکوک از راه خط لوله‌ای که از اقلیم کردستان می‌گذرد به بندر جیهان ترکیه می‌رود. در این میان اما گزارش‌های مبهم از انتقال بخشی از نفت کرکوک به ایران و توافقاتی میان بغداد و تهران در این باره منتشر شد. نجات حسین حسن، عضو شورای اداری استان کرکوک و نایب رئیس کمیسیون نفت و انرژی این شورا، برای توضیح این اخبار از تجربه چندین بار قطع صادرات نفت کرکوک در گذشته سخن گفت. رویدادی که به دلیل منفجر کردن خط لوله انتقال نفت توسط گروه‌های مسلح از جمله داعش که در پی سرقت نفت پمپاژ شده در این لوله هستند تکرار می‌شد. او در این باره به رادیو فردا گفت:
ولذلك الخدمات بدا تضمحل في كركوك ولذلك قدمنا مقترح نحن كحكومه محليه للحكومه المركزيه.
ما در کرکوک از درآمد صادرات نفت محروم شدیم و خدمات هم رو به کاهش گذاشته. از این رو پیشنهادی به دولت مرکزی برای یافتن راه‌های دیگری به منظور صادرات نفت کرکوک ارائه دادیم. به لحاظ جغرافیایی نفت کرکوک یا باید از راه ترکیه صادر بشه و یا از راه ایران. بندر جیهان 600 کیلومتر با کرکوک فاصله داره و با مرز ایران 200 کیلومتر. مسیر کرکوک به سلیمانیه و سپس به کرمانشاه از لحاظ امنیتی مسیری امنه. هدف ما هم پیدا کردن راهی امن برای عدم توقف صادرات نفت.
ایران و عراق کشورهای نفتخیزی هستند و گاه بر سر سهم خود از بازار جهانی نفت با یکدیگر رقابت می‌کنند. چه توافقاتی میان دو طرف در زمینه نفت کرکوک منعقد شده؟ نجات حسین حسن:
من کرمانشاه هناك ايضا فكرتين. الفكره الاولى
از کرمانشاه دو طرح وجود داره. یکی پمپاژ نفت از طریق لوله به خلیج فارس که هزینه بره و پمپاژ هر بشکه نفت تقریبا 10 دلار هزینه برمی داره. طرح دیگه‌ای هم وجود داره که بر سر اون توافق شده. بر پای این طرح ما نفت از کرکوک به پالایشگاهی کرمانشاه میفرستیم، حالا چه در داخل ایران مصرف بشه و چه پالایش بشه به عراق برگرده، به جای اون ایران از مناطق جنوبی خودش نفت به خلیج فارس پمپاژ میکنه. بدین ترتیب هم ایران از هزینه نفتی که از جنوب به کرمانشاه پمپاژ میکنه راحت میشه و هم ما از هزینه پمپاژ نفتمون از کرمانشاه به جنوب ایران خلاص میشیم. بر پایه توافقی که وزارت نفت عراق با وزارت نفت ایران کرده، تا زمان احداث خط لوله روزانه 50,000 بشکه نفت از راه تانکر به ایران منتقل میشه.
استان نفتخیز کرکوک یکی از مناطق مورد مناقشه میان دولت عراق و اقلیم کردستان است. مقام‌های دولتی عراق اقلیم کردستان را متهم می‌کنند که در دوره کنترلشان بر کرکوک بدون اجازه دولت مرکزی و بدون پرداخت درآمد حاصل از صادرات، نفت این منطقه را از راه بندر جیهان ترکیه صادر می‌کردند. اکنون چه توافقی میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق برای صادرات نفت کرکوک صورت گرفته، به ویژه اینکه بر پایه قانون بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت باید به استان تعلق گیرد؟ راکان الجبوری، استاندار کرکوک، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اول اتفاق حاصل دون تشاور مع المحافظه، احنا مع
توافق بدون مشورت با استان کرکوک منعقد شد. البته ما موافق صادرات نفت کرکوک هستیم، زیرا برای استان کرکوک درآمدزاست. اینکه با ما مشورت نشد به نوعی تخلف از قانون اساسی است. ما از دولت مرکزی خواهیم خواست ما را در جریان توافق قرار دهد تا میزان درآمدمان را از فروش نفت بدانیم.
سال گذشته پس از آنکه نیروهای نظامی عراقی پس از 3 سال کنترل کرکوک را از دست نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان خارج کردند، صادرات نفت این منطقه متوقف شد. اکنون توافق صورت گرفته، می تواند نشانه ای از کاهش تنش میان اربیل و بغداد باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
توافق دولت عراق با اقلیم کردستان برای صادرات نفت از کرکوک، گزارش ایلیا جزایری بود. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت رادیو فردا رو دنبال کنید، radiofarda.com.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و اما فرصتی دوباره داریم تا به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
یه پیغام دارم برای اون کسایی که از تحریم ها مینالند و به روحانی هم رأی دادن. موقع انتخابات ما میگفتیم رأی ندید که تأثیری روی سیاست های کلان این حکومت از صدور انقلاب و دخالت نظامی در کشورهای دیگه تا شفافیت در سران این حکومت نداره. به ما میخندیدن و الا اعدام و دستگیری مخالفا در دوره روحانی بدتر هم شده، اونم که از اصری ها. حالا هم بکشید که این نتیجه سیاست های این حکومته که بهش رای دادید. انتخابات بعدی هم مطمئنم همین اول صفن.
میخواستم در رابطه با استیضاح آقای ظریف و جدیدن آقای لاریجانی بگم که با متوسل شدن با این دو موضوع میخوان سر ما ملت ایران رو یه جورایی گرم کنن و حواسمونو از مشکلات اقتصادی و مملکت پرت کنن. در کل آقا ما با هیچ کدوم شما موافق نیستیم. آقای ظریف و لاریجانی و این و اون یا کسی دیگه بخواد جاشون بیاد، شهردار عوض میکنین، این کارو میکنین، اون کارو میکنین، ما اصلا برامون فرقی نمیکنه کی باشه کی نباشه. ما مشکلمون کل نظامه. ما نظام جمهوری اسلامی رو نمیخوایم.
آقای حسن روحانی به عربستان گفته که خب ما میایم کمکتون میکنیم اگه وضعیت مشکلی تو اداره مملکت دارین حلش میکنیم، در صورتی که توی خود مملکت ما زیر گوش جناب آقای روحانی اون همه مشکلات هست. کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران فولاد اهواز، خب اینا رو که فقط از طریق سرکوب و فرستادن نیروی انتظامی داره حل میکنه. ضمناً خب ما مسائل دیگه‌ای هم توی مملکت داشتیم، مثل مسئله ارز یا غیره و غیره. همه اینا رو جناب آقای روحانی و دولتش با سرکوب، با اعدام و غیره جواب میدن. آیا از همین روش‌ها برای عربستان هم میخوان استفاده بکنن؟
آقای لاریجانی، اگر انتخابات الکترونیکی پیمانش رو میخواد به شرکت‌های وابسته به خودتون بدین، خب قضیه فرق میکنه، بالاخره پولی توشه و موفق باشید بردارید اینا. ولی اگه هدفتون بهبود انتخابات و شفافیت، یک، شما اول نیاز ندارید، اگر داشتید تا الان الکترونیکی کرده بودید. دو، شما به انتخابات بعدی نخواهید رسید، بنابراین نه وقت خودتون رو تلف کنید، نه پول مردم رو بیشتر از این تلف کنید، و بعدش هم فکر این باشید که زودتر وردارید و درید، چون بد گرفتار میشید. این مردم به این راحتی از شماها نمیگذرن. از ما گفتن بود و از شما نشنیدن. یک روز صبح بلند میشید میبینید ایداد بیداد، دیر شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما آخرین گزارش مجله شامگاهی رادیو فردا این هست که در یک حمله غافلگیرانه پلیس آلمان شماری از اعضای ایرانی یک باند قاچاق انسان را دستگیر کرده. آنها متهم هستند که با جعل اسناد و مدارک پناهجویان و متقاضیان اقامت در آلمان را وارد این کشور می‌کردند. گفته شده که این باند مزنون به قاچاق انسان از هر متقاضی بین 8 تا 18500 یورو دریافت می‌کرده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال یک سلسله عملیات گسترده در دو ایالت نوردراین وستفالن و هسن، پلیس آلمان موفق شد 3 تن از اعضای یک باند ایرانی را که مزنون به قاچاق انسان است دستگیر کند. این عملیات بامداد سه‌شنبه با شرکت 130 پلیس و مأمور ویژه انجام گرفت و طی آن 6 خانه و ساختمان در شهرهای کلن، دوسلدورف و ویسبادن مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت و مقادیری سند و مدرک هم به دست آمد. بر پایه گزارش‌ها از 1 سال پیش به این سو، تمام حرکات و فعالیت‌های این باند قاچاق انسان زیر نظر مقام‌های قضایی و پلیس آلمان قرار داشته و در عملیات بامداد سه‌شنبه 3 تن از 6 عضو اصلی این باند ایرانی که بین 28 تا 42 سال سن دارند بازداشت شدند. پلیس آلمان اما تاکنون از هویت دستگیر شدگان خبری منتشر نکرده. اینکه اعضای این باند قاچاق انسان تاکنون چند ایرانی را وارد آلمان کرده اند هنوز معلوم نیست. 6 ایرانی عضو این باند از قرار معلوم با دریافت پول، اسناد و گذرنامه‌های جعلی در اختیار متقاضیان قرار می‌دادند. با استناد به اظهار نظر شاهدان، این گروه مزنون به قاچاق انسان بین 8000 تا 18500 یورو از هر متقاضی دریافت می‌کرده و به گفته پلیس این باند تاکنون میلیون‌ها یورو درآمد داشته. این باند قاچاق انسان در سایت خود در فیسبوک نیز همواره به مشتریانش قول می‌داده ویزای مطمئن و تضمین شده برای ورود به کشورهای حوزه شنگن در اختیار مراجع کنندگان ایرانی قرار می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
ساعت 19:48 دقیقه است. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما را در این مجله همراهی کردید. همیشه وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com در اختیار شماست که گزارش‌ها و خبرهای ما رو در اونجا میتونید دنبال کنید. ضمن اینکه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، facebook.com/radio_farda. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. مجله خبری بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود دوباره به شما همراهان مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. این شماره به صورت ویژه اختصاص دارد به بررسی زندگی هنری و کارنامه فیلمساز تازه درگذشته برناردو برتولوچی. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
برناردو برتولوچی از بزرگترین فیلمسازان سینمای ایتالیا روز دوشنبه در سن 77 سالگی در شهر روم به دنبال ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. از او به عنوان آخرین بازمانده از نسل کارگردانان بزرگ سینمای ایتالیا نام برده می شد که فیلمهایشان در دهه های 60 و 70 میلادی تأثیری آشکار بر دنیای سینما گذاشتند. سیاست و اجتماع حضوری آشکار در آثار آقای برتولوچی داشتند و فیلم‌هایش به خاطر سبک ویژه روایت تحولات اجتماعی و سیاسی بر بستری از روابط انسانی با نگاهی بی‌پروا شناخته می‌شدند. محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره اهمیت و جایگاه برناردو برتولوچی بر دنیای سینما چنین میگوید:
برتولوچی منو یاد کوبریک میندازه مقدار، از جهات مختلف، هم به جهت وسواسش، مثل کوبریک در واقع وسواس غریبی داشت توی تکرار و توی پردازش صحنه و اینها، و از طرف دیگر توی جنجال سازیش، یعنی فیلم سازی بود که از ابتدای کارش تقریبا تا حتی همین اواخر، که البته خوب سال خیلی کم فعالیت میکرد، ولی تا همین اواخر هر فیلمی که ساخت سعی میکرد که یک جنجالی پیرامونش اتفاق بیفته و معمولا هم میافتاد، و تمهایی هم که کار میکرد معمولا تمهای خیلی جنجالی بود و اوایل تمهای بسیار سیاسی، که خب همین تمها باعث میشد که فیلمها سرشدهای زیادی به پا بکنن. یک مارکسیست کامل بود و سعی میکرد که همین رو به شکلهایی که شاید کمی هم اتوبیوگرافیک بود توی فیلمهاش اضافه بکنه و راجبشون حرف بزنه. و بعد هم که میرسیم به اون معروفش، آخرین تانگو در پاریس، که خب اون صحنه ها باعث یک جنجال فراوان شد و اسم برتولوچی رو بیش از پیش به زبون انداخت و حتی دادگاه براش تشکیل شد و حتی به زندان هم محکوم شد. و خب این تابو شکنی که کرده بود در اوایل دهه 70 به حال تابو شکنی بزرگی بود.
برناردو برتولوچی سال 1941 میلادی در شهر پارما در شمال ایتالیا به دنیا آمد. پدرش آتیلیو برتولوچی شاعر و منتقد هنری شناخته شده‌ای بود و همین باعث شد تا برناردو از همان کودکی و نوجوانی در محافل هنری حاضر باشد و به ادبیات و هنر علاقه‌مند شود. فعالیت‌های هنریش را در دانشگاه روم آغاز کرد و مدتی بعد اولین رمانش را با کمک پیر پائولو پازولینی، فیلمساز بزرگ ایتالیایی، منتشر کرد. سال 1961 در فیلم باجخور ساخته پازولینی به عنوان دستیار همکاری کرد و تأثیر حضور این فیلمساز بزرگ در دیدگاه و سبک کارش مشهود باقی ماند. نخستین فیلمش را هم با داستانی از پازولینی در سال 1962 در سن 21 سالگی به نام شایعه بی اساس ساخت. این فیلم موفقیت چندانی برایش به همراه نداشت، اما با دومین فیلمش پیش از انقلاب که در سال 1964 ساخت مورد توجه قرار گرفت. در سال 1968 همزاد را بر مبنای داستانی از فئودور داستایوفسکی ساخت که در جشنواره ونیز و بخش هفته کارگردانان جشنواره کن نمایش داده شد. دو فیلم بعدی برتولوچی او را وارد صف اول فیلمسازان ایتالیا کرد. فیلم‌هایی با مضامینی سیاسی که روایتی جستجوگرانه از ایتالیای دوران فاشیستی و مطالعه‌ای روانشناسانه درباره آن محسوب می‌شدند. استراتژی عنکبوت که در سال 1970 بر مبنای داستانی از خورخه لوئیس بورخس ساخته شد و داستان پسر جوانی است که به گذشته پدرش علاقه‌مند می‌شود و در جریان جستجوهایش به رازهای جدیدی از پدری می‌رسد که در جامعه به عنوان ضد فاشیست شناخته می‌شد. دنبال رو هم که با داستانی از آلبرتو موراویا در 1970 ساخته شد روایت روشنفکری است که مأموریت ترور استادش را اجرا می کند. این فیلم به خاطر سبک ویژه بصری و روایت خاص روانشناسانش با تحسین بین المللی روبرو شد و حتی گروهی از شناخته شده ترین فیلمسازان چون فرانسیس فورد کاپولا از الگو برداری و تأثیر آن بر فیلمهایشان صحبت کردند. برتولوچی برای این فیلم برای نخستین بار نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین کارگردانی شد.
Parte domani all'alba in macchina.
Anche la moglie?
No. Che effetto ti fa lavorare per l'ora?
E non hai torturato?
Sì.
Non hai ucciso? Hai anche ucciso.
سال 1972 جنجالی ترین فیلم برتولوچی آخرین تانگو در پاریس عرضه شد. درامی اروتیک درباره رابطه عجیب مردی میانسال با دختری جوان که جنبه‌های آزارگونه داشت و بیانیه انتقادی درباره روابط جنسی آزاد در دنیای مدرن ارزیابی شد. فیلمی که بی‌پروایی بی‌سابقه سازندگانش در پردازش صحنه‌های روابط جنسی و پرداخت تاثیرگذار صحنه تجاوزش باعث ممنوعیت نمایش آن در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در خود ایتالیا و در ایران پیش از انقلاب شد. اکران جنجالی این فیلم در دهه 70 میلادی واکنش‌های بسیاری در محافل هنری دنیا برانگیخت و در آمریکا هم با درجه محدود کننده نمایش داده شد. هرچند همین نمایش دومین نامزدی اسکار بهترین کارگردانی را برای سازنده‌اش برمغان آورد. پس از جنجال‌های آخرین تانگو در پاریس، برتولوچی فیلم 1900 را در سال 1976 با بودجه قابل توجه و با حضور گروهی از بازیگران شناخته شده چون رابرت دنیرو، جرارد دپاردیو، دومینیک ساندا و برت لانکستر ساخت. فیلمی 5 ساعته که در آن ظهور فاشیسم و زمینه‌های شکل‌گیری‌اش بر بستری از تفاوت‌های اجتماعی روایت می‌شود. برناردو برتولوچی در سال 1987 با ساخت آخرین امپراتور به مهمترین افتخارات بین المللیش رسید. فیلمی که نخستین بخش از مجموعه آثار شرق شناسانه برتولوچی محسوب می شود و با کسب 9 جایزه اسکار تبدیل به اثری نمونه‌ای در کارنامه سازنده شد.
این کوچیکه اتاق خوابه اعلی حضرت. ما اینجا هستیم.
من امروز میرم خونه؟
امروز نه.
بی‌پروایی جنسی در آثار برتولوچی تا سالهای پایانی فعالیتش حضوری مدام در آثارش داشت، از جمله زیبایی روبوده شده و رویابین‌ها. در رویابین‌ها کشف جنسیت بر بستری از اعتراض‌های سیاسی و اجتماعی دوران روایت می‌شد و مانند دیگر فیلم‌های سازندش روایتی جسورانه از تابوهای اخلاقی ارائه می‌داد. محمد عبدی در یک ارزیابی کلی از میراث و تأثیر برتولوچی بر دنیای سینما چنین تحلیلی دارد.
به هر حال برتولوچی آدمیه که خب دنباله‌های فراوانی هم داشت و در چندین جشنواره جهانی هم ازش تحسینش کردن، از جمله هم ونیز و هم کن، هر دو جایزه یک عمر فعالیت سینمایی بهش دادن که خب این هم کمتر اتفاق میفته که دوتا بزرگترین جشنواره‌های دنیا این کار رو انجام داده باشن. و میراثی که از خود به جا گذاشت به نظر من همین دو بچه مهم، میراث سیاسی و سینمای سیاسی در واقع، و میراثی که تابو شکنی که در واقع کرد در مسئله جنسی و روایت صحنه‌های سکسی، هر دو اینها به نظر من تاثیر مهم بود. اما از اون شاید بشه گفت که به نظر من شخصا فیلمساز مؤلفی نبود که بشه مؤلفه های فیلم هاش رو پیدا کرد و راجع به اونها حرف زد، بیش از اون که فیلمسازی باشه که سری دغدغه های خاصی رو دنبال بکنه و بتونه شخصیت ها رو به هم ارتباط بده. بیشتر سعی داشت که یک موضوع روز رو بهش بپردازه و از طریق اون حرفاش رو بزن. ضمن اینکه این نکته هم باید اضافه کنم که اون تمام شر و شور سیاسی برتولوچی تو دهه 60 و 70 که مثلا فیلم های مثل 1900 هم میبینیم بعدتر کم کم افول کرد و این دقیقا کوبریک و موضوعهای بزرگ تبدیل شدن به موضوعهای کوچیک و اون شروع کرد به جای موضوعهای سیاسی پر سر صدا بپردازه به روابط ساده دوتا آدم و عشقهای ساده و فکر میکنم که حتی شاید به گمان من بهترین فیلم هاش هم همین اواخر خلق کرد وقتی که رسید به روایت های اینچنینی مثل همین فیلم آسمان سرپناه.
برتولوچی در سالهای اخیر به دنبال شدت گرفتن بیماری بر روی ویلچر بود، با این همه در محافل سینمایی حاضر می شد. از جمله در سال 2013 میلادی ریاست هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را بر عهده داشت. آخرین فیلمش درام نوجوانانه من و تو در سال 2012 در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد. او در سال 1966 هم در جریان ساخت مستندی درباره نفت سفری به ایران داشت. از اینکه همراه این شماره از مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته ای آینده روز و شب خوبی داشته باشید.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.